نخبه به چه کسی گفته می شود؟ نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم، هنر، فناوری، فرهنگسازی و مدیریت کشور محسوس باشد. در قرن 17 میلادی از واژه نخبه برای توصیف کالاهایی با مرغوبیت خاص استفاده می شد. بعدها این واژه تغییر کاربری پیدا کرد و در مورد گروه‌های اجتماعی برتر به کار رفت. در قرن 19 نخبه‌گرایی به عنوان یک مکتب فکری در علوم سیاسی و جامعه شناسی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
شاید ماده 2 آیین‌نامه احراز نخبگی بهترین تعریف را از نخبه ارائه داده است که بر اساس آن میتوان این گونه تعریف کرد: نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم، هنر، فناوری، فرهنگسازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش و خلاقیت و کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اطلاع جامعه انسانی کشور شود. نخبگان بخش برگزیده یک جامعه هستند که توانایی‌ها و قابلیت‌های ویژه‌ای دارند که همین امر با آنها نسبت به سایر افراد جامعه در زمینه‌ای برتری می‌بخشد. در تعاریف قرن جدید، نخبه فردی است که بر اساس معیارهای موجود از سطح بالای توانایی، علم، اخلاق و ادب برخوردار بوده و قابلیت اثرگذاری در فناوری و علوم تخصصی را داشته باشد. نخبه کسی است که بتواند با قدرت فکر و عقل خود موانع را از سر راه بردارد و به مقصد نهایی خود که نتیجه آن خدمت به علم و فناوری و انسانیت است برسد.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
گفتگو میکنم با دکتر حسین عبادی فر، مدیر کل جذب و نگهداشت پایش نخبگانی بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر عبادی فر، برای جذب نخبگانی چه برنامه‌های شما دارین در اداره کلی که تشریف دارین یا در کل بنیاد ملی نخبگان؟
برای اول موضوعتون که حالا جذب و نگهداری نخبگان، بنیاد در واقع 4 مسیر رو دنبال میکنه. یک مسیر جذب نخبگان در دستگاه اجراییه که مصوبه هیئت وزیران رو داره و از طریق فراخوان‌هایی که بنیاد در واقع اعلام میکنه و متقاضیان محترم میان ثبت نام میکنن در سامانه‌هایی که در واقع اعلام میشه در سایت بنیاد، یک شرایط بررسی و احرازی صورت میگیره مطابق با پروتکل‌ها و جدول امتیازدهی که در واقع سازمان اداری استخدامی ابلاغ کرده امتیازدهی میشن عزیزان و بعد در کارگروه شناسایی کیفی‌سنجی میشه و در نهایتاً پس از حضور در کانون ارزیابی به دستگاه‌های در واقع اجرایی متقاضی جذب نخبگان معرفی میشه. یک نوع جذبه. یک جذب جذب بر بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان داریم. اونم بر اساس در واقع درخواست هایی که از طرف شرکت های در واقع بخش خصوصی به ما اعلام میشه در موقعیت های شغلی مختلف، بر اساس یک شرایط احرازی که به ما اعلام میکنن دوباره فراخوان برگزار میشه در سایت بنیان. متقاضیان شرکت میکنن و در صورت احراز در اون شرایط نخبگی مطابق با شیوه نامه هایی که در بنیاد برای هر کدوم از این شیوه های جذب وجود دارد معرفی میشن به بخش خصوصی. بخش دیگه هم بخش حالا مثلا جانشین پروری جذب دیگه داریم که حالا به صورت در واقع پایلوت و نمونه در وزارتخونه ارتباطات پروری اطلاعات و ارتباطات در واقع اجرا شد که اون بیاد بخش یک ساله داره، یعنی هم کارورزی در بخش دولتی داره، هم کارورزی در بخش خصوصی داره، هم کارورزی بخش بین‌الملل داره. یک آموزش‌ها داره حدود یک سال خورده طول می‌کشه و در نهایت شناسایی و دوره توانمندسازی و پرورش نخبگانی در تراز مدیریت میانی برای دستگاه در واقع معرفی میشه. این بخشی که الان تو بنیاد داره در واقع دنبال میشه برای بحث حوزه شغلی و نگهداشت نخبگان.
آقای دکتر، برای اینکه نخبگان بتونن در واقع از این امکانات بهره مند بشن یا با شما در ارتباط باشن، چه راهکارهایی وجود داره؟ چون برخی در دانشگاه ها هستن، برخی در مدارس هستن، برخی در پژوهشگاه هستن و برخی هم ممکن خودشون به صورت شخصی به هر حال فعالیت های پژوهشی رو بیشتر پیگیری کنن.
بله. از موجود که بنیاد مسیر نخبگی طراحی شده. بله. خیلی از همون دوران در واقع مدرسه و دانش آموزی هست تا در واقع استادی. که تو هر بخش مختلف شیوه نمای مختلفی وجود داره که تو سایت بنیاد اطلاع رسانی شده و عزیزان میتونن با مراجعه به حالا در واقع سایت بنیاد از روند این مسیر نخبگی که در واقع طراحی شده اطلاع لازم پیدا کنن. این مسیر نخبگی، اما ما مختص به این نشدیم و اومدیم به طور صورت شناسایی فعال مثلا تو اداره درخشان دانشگاه، اداره فارغ التحصیلان دانشگاه، الان حضورت اینجا مراکز به مراکزی که محل رجوع در واقع جامعه نخبگانی هستن هم به عنوان در واقع افرادی که عضویابن و به ما معرفی میکنن در واقع بخش نخبگانی رو بهشون این رسالت رو دادیم و ازشون خواستیم و این درگاه ورودی وجود دارد. مضاف بر اینکه حالا یه سری برنامه میدونم هستش که توی دانشگاه و پژوهشگاه ها به صورت ورکشاپ عزیزان بنیاد حضور پیدا میکنم و نسبت به معرفی در بنیاد اقدام
میکنه. اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و بنیاد ملی نخبگان.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. بنیاد ملی نخبگان سازمانیه که به شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان می‌پردازه. اساسنامه این سازمان در 562مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 10 خرداد ماه 1384 تصویب شد. هیئت امنای بنیاد در اردیبهشت 1385 اولین جلسه خودش رو تشکیل داد. رئیس این بنیاد معاون رئیس جمهوره. این بنیاد دارای ارکانیه که در ادامه میگم: هیئت امنا، رئیس بنیاد و شورای نخبگانه. هیئت امنا عالی‌ترین مرجع بنیاد در زمینه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف بنیاد و اداره امور اون هستش. ریاست هیئت امنا با رئیس جمهوری اسلامی ایرانه. ترکیب هیئت امنا به ترتیب اعضای حقوقی، رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی. تبصره 1: برای پیشبرد اهداف بنیاد، قائم مقام رئیس بنیاد طبق ضوابط تصویب شده توسط هیئت امنا و با رعایت شرایط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب میشه. تبصره 2: احکام اعضای فوق‌الذکر توسط رئیس هیئت امنا صادر میشه. اعضای حقیقی، 7 نفر از شخصیت‌های خبره و نخبه علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی که 2 نفر از اونها از علمای برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای مدیریت حوزه علمیه قم و 2 نفر از بانوان نخبه علمی کشور هستند. احکام اعضای فوق‌الذکر به پیشنهاد رئیس بنیاد و با حکم رئیس هیئت امنا صادر میشه.
گفتگو میکنم با دکتر حسین عبادی فر، مدیر کل جذب و نگهداشت پایش نخبگانی بنیاد ملی نخبگان. دکتر عبادی فر، شما فرمودین که در واقع یک تعریف نخبگانی وجود داره و شما بر اساس اون معیارها میسنجید و حرکت میکنید. این تعریف نخبگانی یعنی چی؟ یعنی شما در بنیاد ملی به چه کسی نخبه میگین که حالا این برنامه ها رو براش در نظر گرفتین؟
از موضوع این که خب مطلعه دیگه در نرم جهانی از این جامعه در واقع آماری میگه حدود 1% از اون جامعه در واقع باید جامعه نخبگانی رو تشکیل بدن.
درسته.
یعنی اگر ما یک جمعیت 85 میلیونی داریم، در واقع 850,000 نفر در واقع نخبگان شناسایی شده باشن و دسته‌بندی شده باشن. از موضوع ولی حالا تو بونیه ما چون طرح‌های مختلفی داریم در گام‌های مختلف و بازه‌های زمانی مختلف یک فرد در زندگی خودش، این در واقع معیار متفاوته. حالا بله یه زمانی بوده که گفتن رتبه‌های زیر 100 کنکور.
بله دقیقاً.
حالا اومدن یه وسعتی بهش دادن گفتن رتبه‌های زیر 1000 کنکور. یه بخشی میگن المپیادی ها، اونا که حالا المپیادهای امتحانات جهانی کشوری بالاخره مدال آور بودن و اینها، یه تعریف اینطوری تعریف شده. من تو الان عرض کردم مثلا برای هر کدوم از طرح مثلا جذب نخبگان در دستگاه اجرایی یه متد خاص خودشو داره، یه جداول امتیازی داره بر اساس سوابق آموزشی، پژوهشی، فعالیت‌های مهارت‌های تخصصی که داشتن، گواهینامه‌ها، پایه‌های تخصصی که داشتن، بحث مختلفی داره، یه در قالب یک جدول امتیازی میشه. مثلا اون تو مثلا بخش درجات در دستگاه اجرایی بخش خصوصی میگن اگر حداقل برای مدرک کارشناسی حداقل امتیاز 35 بیاره، حائز شرط نخبگیه. مدرک کارشناسی ارشد حداقل 40 امتیاز، مدرک دکتر حداقل 50 امتیاز به بالا. اون یه قوارهای خاص خودشو داره هر کدوم از طرح‌های بنیاد، ولی کلیت موضوع اینه که یک بحثی و یک وسعتی در تعریف نخبگی در بنیاد اتفاق افتاده. نخبگان هنری ادبی رو داریم، نخبگان مدیریتی رو داریم، نخبگان ورزشی رو داریم، یه عامیتی به در واقع تعریف نخبگی داده شده.
بسیار خوب. پس در واقع شما جنبه‌های مختلف رو در نظر گرفتید، مثلا بخش‌های هنری هم نخبگان رو تعریف کردید و این نیست که فقط بخش‌های فناوری و علمی محض باشه.
بله درست.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در این موتور جستجو در رابطه با نخبگی و نخبگان صحبت می‌کنیم. در قرن 17 میلادی برای اولین بار از واژه نخبه استفاده شد، اما برخلاف باوری که در قرن 17 میلادی در اروپا رواج داشت، نخبگان از طبقه خاصی نیستند. البته در نهایت در یک رده خاص ممکن است قرار گیرند، اما نخبگی تعریفی مجزا از طبقه اجتماعی این روزها پیدا کرده. در تعاریف قرن جدید، نخبه فردی است که بر اساس معیارهای موجود تخصص بالایی داشته باشد و واقف به اخلاقیات، قدرت تحلیل و پشتکار باشد. هدفمند، بهره‌مندی خوب از فرصت، ارزیابی شرایط، شجاعت، خطرپذیر بودن، متمرکز بودن، توجه روی عادات علمی، بررسی جامعه روی مسائل و دارا بودن نبوغ از ویژگی‌های نخبگان به شمار می‌آید. تعریف نخبه یا چیزی که در حال حاضر متداول است شاید به صورت دقیق کمی متفاوت باشد با چیزی که به صورت رسمی و در اساسنامه ها تعریف شده است. امروزه شاید کسانی را که در کنکور رتبه بالایی می آورند یا مثلا رتبهشان تک رقمی می شود نخبه می نامند، اما نخبگان به عنوان افرادی مطرح می شوند که استعدادهای بالایی دارند و هوش خوبی برخوردار هستند، اما میزان توانمندی لازم در پاسخ به شرایط اجتماعی را نیز داشته باشند. بنابراین یک امتحان شاید نتواند نخبگی افراد را مشخص کند و نخبگان از دیدگاه بسیاری از کارشناسان چند ویژگی مهم دارند. اول اینکه علاوه بر آن استعداد ذاتی یا به اصطلاح باهوش بودن که در افراد مختلف متفاوت است، تربیتی که فرد پیدا می کند نیز در تبدیل و طبقه بندی او به عنوان نخبه مهم است. کسی که سؤال نداشته باشد نمی تواند آدم موفقی باشد. روحیه پرسشگری یکی از مسائل بسیار مهمی است که باید در یک نخبه آن را ببینیم. این روحیه به عنوان پرسشگری نقادانه سقراط معروف است. سقراط مدام شاگردان را به پرسشگری تشویق می کرد و معنایش این است که در نخبگی و دانشجویان نخبه ما منتظر پرسشگری هستیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
شما موتور جستجو را از کست باکس و شنوتو می تونید بشنوید. هر سوال و انتقاد و پیامی که دارید میتونید از طریق سامانه پیامک 30881 با ما در میون بگذارید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و خدا نگهدار.
جای فرصته واسه شکفتن پنجره گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک با قدیمی یه رادیو مثل خودت زمینی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
به نام خدا
موضوع
انشا می‌خوام در آینده چیکارش کنم؟ امسال فرآیند انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
به نام خدا. سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. چیکاره بشمی که کمک میکنه تا تصمیم خیلی بهتری رو برای انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل آیندتون بگیریم. ببینم موقع انتخاب رشتهتون چقدر با شغل و رشته های مختلف آشنا بودین؟ از خانواده مشورت گرفتین یا همینطوری تصمیم گرفتین برین دانشگاه و هر رشته‌ای که قبول شدین رو ادامه بدین؟ راستی تا حالا به این فکر کردین که اولویت شغلیتون چیه؟ بیشتر به درآمد و پولش فکر میکنین یا علاقه و محیط کاری؟
رشتم که اقتصاد راستش به نظرم جذاب اومد، یعنی از این جهت که یه ترکیبی بود بین مثلا ریاضی، علوم ریاضی و انسانی، به دو تاش علاقه داشتم و حس کردم مثلا میتونه مناسب باشه. قبلا باهاش آشنا نبودم، یعنی همون چیزی که تو دبیرستان خونده بودیم بود که خیلی هم منطبق نیست با فضای دانشگاه. حقیقتا پشیمون نیستم، یعنی با توجه به فضای دانشگاه یه موقع فضای دانشگاه با اون چیزی که فکر کنم کلا فرق داره، یعنی یه مقدار راکت تره، ولی خب نرشتم به نسبت چیزی که میخوام خوبه. دوستش دارم 10 سال آینده احتمالا که از دغدغه هم تو رشته خودم رو دارم برطرف میکنم، حالا مثلا فکرم بانکداری باشه. رشتمون حقیقتا شغل یابی توش خیلی سخت نیست، یعنی چون حالا بازار مالی و اینا هم داره میشه پیدا کرد، ولی خب من خیلی دنبالش نیستم حقیقتا و انتظارم هم خیلی میگم بهش فکر نکردم حقیقتا. خیلی زیاد دوست دارم چیزی که فکر میکنم دغدغه هم رو دنبال کنم، حالا اگه یه جای ثابت نباشم مشکل نیست و پولم واسه هم خیلی مهم نیست. و اینکه بچه هایی که واقعا مثلا اگه اخبار اقتصادی واسه شون مهمه، مثلا برشون مهم الان نمیدونم تورم چنده، دلار مثلا چطوریه، چطوری اینا تغییر میکنه و اینکه مثلا تو سیاست گذاری اقتصادی دقیقا چه اتفاقی میفته و به قولی مدیریت اقتصادی دولت چجوری داره شکل میگیره و اینها، واقعا این رشته میتونه واسه شون جذاب باشه، یعنی به سوالاشون جواب بده.
پزشکی میخونم. خب دلیل اینکه رفتم سراغ این رشته این که این رشته محبوبیه. دوست داشتم یه رشته‌ای باشه که هم همه جور همه مسائل رو کاور بکنه و در عین حال اینکه رشته‌ای باشه که به مردم خدمت بکنه. نه از انتخاب رشته‌ام پشیمون نشدم. واقعا رشته‌ای بود که وقتی اومدم توش دیدم خیلی دوست داشتم. دلم خواست چه کاری بشه؟ خب طبیعتاً پزشک. 10 سال آینده خودتو کجا می‌بینیم؟ تو کشورم و در حال خوندن انشاءالله رزیدنسی. طبیعتاً اگه می‌خواستم برای پول بیام این رشته رو انتخاب نمی‌کردم. رشته خیلی بهتری بود که با تایم کمتری به پول میرسه. طبیعتاً محیط امن کاری، پرستیژ و موقعیت اجتماعی، کمک کردن به مردم.
من مدیر بازرگانی میخوام، گرایش استراتژیک. بله باش آشنا بودم، محیط کاریم کار بازرگانی بوده. تازه خیلی هم خوشحالم، پشیمونی تو کار نیست چون لیسانسم فنی بوده. من دوستم مدیر بازرگانی یه شرکت تو حوزه نفت و گاز باشم. در حال حاضر پوله برام مهمتره به علاوه مدیر، یعنی فکر میکنم این مدیرت خوب باشه با هم میتونه کنار بیاد، محیط رو میشه کاریش کرد. من با آدمای برونگرا اینو پیشنهاد میکنم.
خب من سال اول نشد رشته که میخوام قبول بشم، دو تا کنکور دادم، تجربی و زبان قبول شدم. به سر خانواده اومدم، من اصلا علاقه به زبان نداشتم، صرفا واسه اینکه چون قبل کنکور تجربی برگزار میشد میخواستم آمادگی پیدا کنم. اومدم دانشگاه، ولی رشته خوبیه خب، ولی ادامه دادن تو دانشگاه به نظرم خوب نیست، چون بیرون هم میتونی با مدرکی که بهت میدن تو مؤسسه آموزشگاه ها کارتو را بندازی. از انتخابم هم پشیمونم و بازم میخوام کنکور بدم قبولشم رشته که میخوام. من چند سال دیگه خودم تو رشته که دوست دارم میبینم، رشته پزشکی، تو میدونم اصلا تو این رشته نمیتونم بمونم، علاقه ندارم اصلا، میخوام دکتر بشم. به نظرم تو این زمانم پول حرف اولو میزنه دیگه، پول انگیزه بتونی کار کنی. رشته خودت رو به چه کسی پیشنهاد میدی؟ به نظرم کسایی که روابط عمومی خوبی دارن، چون رشته که مثلا میتونی تو هتل، تو آژانس‌های هواپیمایی اینجور جاها چون کار کنی، به نظرم اگه روابط عمومی خوبی داری خیلی کمکت میکنه.
شما هم تو هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه فرقی نمیکنه. اگر میخواید چی کاره بشم در کنارتون باشه، بهمون پیام بدید. آدرسمونم چه کاره بشمه. فینگلیش تایپ کنید و پیدامون که کردید بهمون پیام بدید.
رشته آمارزیستی تحصیل میکنم. از قبل با این رشته آشنا بودم، ولی تصادفاً از رو خوندن رزومه اساتید به این نتیجه رسیدم کارشناسی پرستاری بوده و بعد با این رشته آشنا شدم. از انتخابم هم پشیمون نیستم، چون کاملا مبتنی بر علاقمه، چون تو دبیرستان علاقه داشتم به رشته ریاضی، اما به خاطر بازار کار رفتم پرستاری، بعد گفتم که برگردم به علاقم، حالا که یه مقدار تثبیت شده. تو 10 سال آینده‌ام خودم رو توی یکی از واحدهای توسعه بالینی بیمارستان یا توی حالا کرسی هیئت علمی اگر خدا بخواد میبینم. اولویت منم برای سر کار رفتن واقعا پول نیست، علاقمه، چون اگر میخواستم برای پول برم خیلی از دوره‌های دیگه شرکت میکردم، مثلا کارشناس زخم شدن یا اینکه کارهایی که تو حوزه پرستاری هست ادامه میده، همون ویزیت کردن اینا. این رشته رو به کسایی پیشنهاد میکنم که واقعا به علوم محض، علوم ریاضی، علوم آمار در واقع علاقه دارن، به اونا پیشنهاد میکنم.
رشته تحصیل ارشد تصویر سازی، رشته گرافیکه. قبلا نشتم نخوام، من لیسانسم گرافیک بوده. نه از انتخابم پشیمون نشدم، چون با علاقه انتخاب کردم. 10 سال دیگه دوست دارم که تصویر ساز کتاب کودک بشم و این حوزه هم علاقه دارم، هم دارم تلاش میکنم که بتونم وارد بازار کارش بشم. خب هم پولش مهمه، هم که محیط امن کاری، هر دو بر من مهمه. با توجه به اینکه رشته‌ای که خیلی پرخرجه، خب پولم قطعاً تو اولویته، ولی خب اون امنیت کاری هم برام مهمه. و اینکه رشته‌ام به کسایی پیشنهاد میکنم که هم روحیه کار هنری رو دارن، هم روحیه ورود به بازار کار رو دارن، چون این مقدار بازار کاری سخته، بخش هنری بخوام وارد بشن.
من رشته روزنامه‌نگاری میخونم تو دانشگاه سوره. از قبل با این رشته زیاد آشنا نبودم، اما مثلا خبرنگاری رو کلا دوست داشتم، تلویزیون رو می‌دیدم دوست داشتم. از انتخابم هم نه پشیمون نیستم، فعلا تا اینجای کار که 1.5 سال گذشته دوست داشتم. 10 سال دیگه هم خودم رو یه خبرنگار می‌بینم تو حوزه سینما و هنر که فعالیت می‌کنم. بر من هم پول مهمه توی محیط کارم، هم اون محیط کاری که وجود داره، یعنی اون محیط کاری باید یه محیط امنی باشه که من بتونم توش فعالیت کنم و خودم به جایی برسم که بتونم پول کافی رو که میخوام به دست بیارم. و بعد هم این که رشته هم به کسی پیشنهاد میکنم که دوست دارن کار رسانه رو، یعنی مثلا سرشون درد کنه واسه رسانه و اینکه پرسجو کنن و حرف بزن یادداشت کنن، این هست. هم اعتماد به نفس باید داشته باشین، هم خیلی فعال باید باشین، و همین که خیلی اکتیو.
من طراحی صنعتی میخونم، هنرهای زیبا. از قبل با این رشته آشنایی نداشتم، خیلی رندوم اومدم. رشتم ریاضی بوده و بیشتر به خاطر فرار از ریاضی اومدم سمت هنر. کنکور هنر دادم و قرار بود برم گرافیک، اما خیلی رندوم انتخاب رشتم طراحی صنعتی اومد. پشیمون نیستم، خیلی با سلایقم مطابقت داره و این هم کاملا به صورت رندوم هست. این رشته رو بیشتر به خاطر شغل و کسب درآمد سمتش نیومدم، بیشتر یه نوع استایل کاریم هست، یه نوع تفریحه برام، ولی کلا منبع درآمدم یه چیز دیگه هست. 10 سال آینده با توجه به روحیه‌ای که این رشته از من ساخته، صاحب یه برند که خب تونسته باشم به یه جای خوبی معروفی رسونده باشمش در زمینه طراحی محصول، و بخوام بگم این رشته رو به کیا معرفی میکنم و پیشنهاد میدم، به افرادی که بیشتر دوست داشته باشن کار عملی انجام بدن تا اینکه درس بخونن یا پژوهش کنن، چون رشته طراحی صنعتی رشته ایه که بیشتر توی کارگاه هستی و بیشتر کار عملی دارید.
چیکاره بشم یه راهنمای کامل در مورد رشته‌های تحصیلی و آینده شغلیشونه. اگر میخواید به این راهنمای کامل دسترسی داشته باشید، توی کست باکس چیکاره بشم رو سرچ کنید. پیجمونم فالو کنید تا خیلی زودتر از همه در جریان اتفاقات برنامه، روز و ساعت پخش و موضوع برنامه قرار بگیرید. اونجا هم آدرسمون چه کاره بشنه. چی کاره بشم رو میتونین شنبه و دوشنبه هر هفته حوالی ساعت 14:45 از رادیو جوان بشنوید. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چی کاره بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
اثر در درسته یا اثر بر؟ طبق متون معتبر فارسی، استفاده از حرف اضافه در به همراه اثر کاربرد درستی داره. البته بعضی از دستوری ها معتقدن تفاوتی در کاربرد این عبارت ها وجود نداره و بعضی دیگه تفاوت معنایی برای کاربرد بر در نظر میگیرن، به این ترتیب که اگر عامل انسانی در اون دخالت داشته باشه از بر اثر استفاده میکنن، و اگر حادثه پیش بینی نشده مثل زلزله و سیل اتفاق افتاده باشه از ترکیب در اثر استفاده میکنن. نکته ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
من یه طبیعت گردم، معلومه که صبح میرسم به مقصد، حسابی گرستم و دلم یه صبونه یه گرم میخواد. اینجاست که کنسرو مایه املت سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟
من دستی چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خواهر مگه میشه؟ تو هر چی میپزی خوشمزه است. سوپ میپزی
خوشمزه،
قیمه
خوشمزه،
دولمه
خوشمزه.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری با رب دلپذیر که غذا بپزی حتما نتیجهش خوشمزه.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال